سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به تازه ترین خبرها. صبح امروز گزارش هایی از وقوع حملات به نقاط دیگر در ایران از جمله در تهران و البرز منتشر شد. این در حال است که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگ از حملات هوایی علیه زیرساخت های حکومت ایران را در سراسر تهران انجام داد. خبرگزاری های داخل ایران حملات به مناطق در تهران از جمله محوطه میدان هوایی مهرآباد، چند نقطه در غرب میدان آزادی، تهران سر و چتگر و نیز یکی از مرکزهای نظامی در نزدیکی قم را تایید کردند. از سوی دیگر تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حمله به اهدافی در شهرهای مریوان و سقز در شامگاه چهارشنبه را نشان می‌دهد. اهداف در یزد نیز شامگاه چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارش‌های غیررسمی از جمله این اهداف می‌توان به سایت موشکی نزدیک پارک کوهستان یزد اشاره کرد. رسانه‌های حکومتی ایران گزارشی از حملات به ایران منتشر نمی‌کنند. همزمان قطع اینترنت سبب شده اطلاعات دقیقی و جامعی از مراکز مورد حمله در دسترس نباشد. ایران نیز در واکنش در نخستین ساعات بامداد امروز به وقت محلی چند موشک به سوی مناطق مختلف اسرائیل از جمله اورشلیم شلیک کرد. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که ویروس وحشی پولیو هنوز در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین تعداد موارد در مناطق جنوبی این کشور ثبت شده است. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که 5 مورد جدید از ویروس وحشی فلج یدفال در سال 2025 در افغانستان ثبت شده است که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده است. با گفته این سازمان، دلیل اصلی شیوع فلج اطفال در مناطق جنوبی پوشش کمی واکسیناسیون و محدودیت در انجام کمپاین های واکسیناسیون خانه به خانه است. اعضای کمیته اضطراری فلج اطفال همچنین نگرانی خود را در مورد کمبود کارکنان صحی زن ابراز کردند و هشدار دادند که این مشکل مانعی از دریافت واکسن توسط کودکان خردسال و ویژه در جوامع محافظه کار می شود. سازمان جهانی صحت تأکید کرده که افغانستان و پاکستان خطر انتقال ویروس پولیو به سایر مناطق را افزایش می دهند. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که دیروز 7 تن در 4 ولایت افغانستان شلاق زده شدند. این محکمه در صفحه یک سخود نوشته است که 2 تن در مغران، 1 تن در بلخ، 3 تن در هرات و 1 تن در اروزگان مجازات شدند. گفته شده است که این افراد به اتهام آنچه روابط نامشروع، فرار از منزل و تجاوز به حریم خصوصی خوانده شده، 7 تن بر شلاق به حبسی از 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه نیز محکوم شدند. پیش از این کارشناسان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات های بدنی در مظهر عام بر اساس فیصله های طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان به شمار می رود. حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که مجازات ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می شود. به گفته یک کارشناسان ملل متحد، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال 2025 دست کم 1110 تن از جمله 940 مرد و 170 زن در محضر یام سلاق زده شدند، رقمی که تقریبا 2 برابر سال 2024 عنوان شده است. و وانگی وزیر خارجه چین دیروز به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند. در 5 روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه حملات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌های این موضوع را اعلام کرد. بر اساس اعلامی وزارت خارجه چین، آقای وانگی در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خویشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز قدردانی می‌کند. در یک تماس تلفنی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگی گفت خط قرمز حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها نباید نقض شود و اهداف غیر نظامی از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی نباید مورد حمله قرار گیرند. چین بخش اعظم نفت مورد نیازش را از شرق میانه تأمین میکند. این در حالی است که شرکت تحلیل بازار انرژی به نام کپلر روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکش ها در تنگه هرمز از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران 90% کاهش یافته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافیای صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یکجا می‌خوانیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود می‌خوانیم که جغرافیای اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت می‌کنیم. خب درس امروزی که ما می‌خوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسب هست. شما تا هنوز کلمه بانک را شنیدین؟ جمله فهمین که برای بانک چیست؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکردهای بانک را ببینیم چگونه هست. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از این که ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، که آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که یکی از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هست، و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه که در افغانستان وجود داره، و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش میآیند، و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن، و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در منطقه میرن، و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن، و همچنان در غزنی تپه سردار، بالاحصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند در پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان، و در ننگرهار باغ مومله و آثار تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میره، و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی که در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته، و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحات طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره، دیگه مناطق نورستان هستن، و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، همه سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنن، و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی داره، جاذبه های توریستی خود داره، و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه، ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمدن نمیتونن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم، باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنه، زیاد تولید میکنه، به خاطر که دیگه نیازهای خود به نیازهای خود بررسی کنه، نیازهای خود مرفوع بسازه، او رو میفروشه در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او رو برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست و رو میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت برای بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه است که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتونه، ولی تجارت بخشای کوچیک و کلان داره، از بخشای کوچیکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخره و بفروشیش، ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بته، این قسم است. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راهای مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگه بیشتر بخونیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. و همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن، از راه افغانستان انجام میده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده که راه‌های مواصلاتی اکثرا جور شده و بهره برداری سپرده شده که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه شده که بخوانیم تجارت داخلی. تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همین مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگه در نظر بگیریم، مردم که در دهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های رکی زرع میکنن، وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل او جنسشون یک جنس دیگر میگیرن. اگه در نظر بگیریم، بیشتر مردم اگر کچالو میکارن، کچالو را کشت میکنن، از او وقت که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن، از پولی که از کچالو به دست میارن، میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هست. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصادی کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی. خب همین قسم که گفتم، افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره، اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه. و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و امریکا و ژاپن صورت میگیره. و نیمه کار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام می‌شده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحاد شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست‌های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک‌های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان که در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه‌های خشک و تازه، قالین، گلیم، سنگ‌های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند، روده گوسفند اینا که از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست، مواد نفتی، کیمیاوی، گندم، شکر، منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینین افغانستان کشوری ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 ای آخرین احصایه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هست. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شد و اونا به خارج صادر شد و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شد. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک. بانک را ببینید چی هستن. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگر مردم دولتی، ارگان‌های دولتی، مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگه او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که سر را به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک‌های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید و همچنین بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام می‌دهد. درباره موضوعاتش رو تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود موضوعات بسیار جالبی از جغرافی صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستند که موضوعات را ما می‌خوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم، مثلا وقتی که مقاره های آسیا و اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم در باره نجات های اون مناطق هم صحبت کردیم، ولی حالا در جغرافی سلم دوازده هم در باره نجات ها و تقسیمات جغرافی نجات ها به شکل کلی صحبت میکنیم که در باره کلن در باره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما وقت تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی سن دوازده هم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا را ما به شکل خوب کتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم تعریف و انواع نژاد ها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد، نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علائم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستند. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه. پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستند. نژاد سیاه یا استوایی. پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج‌ها و مهاجرت‌های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولات و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهایی هستن که تعدادشون زیاد هستن. خب تأثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست شرایط طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهمی داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسان‌ها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش میلانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون را تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن ماده میلانین را ترشح میکرده. این ماده میلانین به مرور زمان که این قسم ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگر انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هسته و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر اینکه در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه مویشان شکل مجعد رو گرفته. خب اینا تغییراتی هست واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم متابه در مناطق زندگی میکنه به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار میلانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تا در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژادها هستن چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به این دلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره این قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکل ارثی حال همشون چشمشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها، هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها، نوع تغذیه در هر منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنند و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب ولی اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم، اینا تفاوت های زیاد دارند، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود ندارند. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت‌های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست. طبقی که قبلا گفتم، در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره‌تر شه. خب ملانین خودش چی هستن؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق که مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشه. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفید پوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میده. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی، این ویژگی ها تا هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم ده. قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگر برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که این پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و اکتیشان برابر هستند. هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافی نژادها، تقسیمات جغرافی نژادها، نفوس آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نفوس آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل میدن. نژادهای سفید سیاه هم در قاره زندگی میکنن ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستن. و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلف یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی، اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن. و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، داووس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوههای هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژادهای سفید قاره آسیا هستن. و نژاد سیاه در قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در مناطق زندگی میکنن. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید، گروه‌بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشهایی از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه را هستند. دینارکی شامل آلبانی، بخشهایی از اروپای شرقی و همچنین لاپن‌ها است، ساکن شمال ترین نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا از سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتوها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت‌ها قدشان بلند است، 183 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی‌ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد، ساکن جنگل‌های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در الجزایر تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستن که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زایر و ماداگاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارن. های اروپایی هستند. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستند. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند. و نژاد مختلط که مولات هست که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند. و زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین. و در آخر کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جایی که هست، سلامای خود از قلب و صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی سنو فارما که در قندهار موقعیت داره، در سال 2016 تهداب بشه در ولایت قندهار در شهرک عینومینه تهداب گذاری شد. الحمدلله 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در اون زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم و همونجا در پاکستان به حساب تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی وارداتی دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به ای شدیم که چرا که واردات همی تو یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگر بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکه یک اساس به خود کفایی باشه.
آجی صاحب، شما گفته می تانین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دو سو جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز امو سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حسابی که دوام ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه انشالله.
شما در بین خود امی فابریکاها کدام کوپراتیو کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحثه و تقریبا به اولین فرصت دو تیم ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشاءالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشاءالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله با میلیاردها تبلت و کپسول تولید داریم و انشاءالله پروگرام اینمی هست که ایرا با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی هست که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره هم.
حاجی صاحب در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال کتر نیستی. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شوه نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمول بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح، کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه. باز بخشایی که صنعت داره واردات داره او باز بین خود باید کوپراتیف داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشاءالله به پیش میره. و به شما واضح کنیم که سنو پارما هم مثل یک کوپراتیف از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباط واردات دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر بحث است و انشاءالله سرشه که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشاءالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شود. الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشینایش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده. مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگه جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنو پارما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پوره میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشاءالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست، برای از اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شوه و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شوه، باید در داخل افغانستان شوه و با انشالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشالله ما و شما باشیم انشالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشالله.
امی هنگ افغانستان، شیرین بوی افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیا موزن و بیاین در داخل، از او خاطر از یک قلم، دو قلم، سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و همی کاری که شما فرمودین همی کار زیر بحث است، ایره برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و همی موضوعات با کمپانیایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنن انشالله و زیر کار و زیر بحث است انشالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا، جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید یا شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیت بده در مو ساحه که شما میخواین، مثلا در ساحه پروسس ادویه نه؟
الحمدلله همی کارا شده، سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود او در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپنی از ما سوال کرد که واجش چی بود که به 13 ماه مکمل شد، ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما چون قرارداد برای تکمیل بودن امرایشان بود، نفرای خود ما که همونجا ترین شد و همو امرایشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپانی جاپانی که تمام هزینه ایش واپس به سنو فارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایرا گفت که شما افغانا هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او غیر از گفتن شما کردین و بس از ما امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدود 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستند با تجربه هستند در امو بخش، یعنی با او حساب ما خود کفا هستیم انشالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنن یا نمیکنن؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پوانتون قندهار، داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولته فارمیسی و فاکولته حتی فاکولته طب که هست محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب برای ما مناسب میباشه همینجا میباشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج همینجا تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده.
شما در بیلانس محاسبه میگن، نه بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، بر ازی که کل شاگردا خو پول کافی نمیداشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همی سر حد نرسیدیم ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصارفشان برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان هم رایشان حمایت هم کنیم انشاءالله و پروگرام هست تا یک جای شده همی عملم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا 1 بر 1000 فایده خود به یک صندوق مشترک بانن به خاطر ارتقا و رشد متخصصین. اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه. ایچی دنیا هسته انشالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، به همین در مجالس مطرح هم شده، همین موضوعات سرشکار روان هسته. جایهایی هسته که مثل سنوپارما واری اونا همین پروگرام به طور شخصی علی پیش میبره و انشالله گفته شما که یک صندوق باشه این بسیار مثمر تمام میشه انشالله.
بله، یا همی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال همی 130 فابریکه نمایندهشان مجلس کنه و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانکای جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن. اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بلکل میشه. وزیر زیر کار هسته و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشتری باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدود 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت همی کار شروع شوه که مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه. حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل مثل فرموده شما به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه به بار خواهد آورد و زود به نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. پاید
یک اتحادی دیگه هم دارن افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هست جز بی همی واردات بودن تا امروز. بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم، خو امروز پروگرام نمی تو هست که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه. آیسته آیسته از واردات و همی دوستا که هسته ایرا باید از واردات کمی سرپی نظر و توجهشان به صنعت باید باشه انشالله. و همی موضوع هسته که همی ما کلگی که هستیم از همی واردات هستیم.
مشکلات که همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شود، افغانستان دیگه الترناتیفا داره که بتانه دوای مایتاج مردم افغانستان تأمین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه‌ها را خوبتر درک کرده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیست که تمام دواکی از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود. الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی، تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه و یک چیزی که به شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکتی دیگه هم سایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه، این کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
در سری احصایه با فکر ما تیم با صلاحیت و یک تیم قوی علیه همی موضوع دست بکار است و شاید با زودتر فرصت به ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکار برمه میکنه و از بین میبره. یعنی اتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. اتر پلان هم دارین یا نه؟
اصلا پلان هایی که با مفاد افغانستان و با مفاد افغانا باشه در هر جای که باشه سنو پارما و تقریبا تمام ده فابریکات داخلی افغانستان دست بکار استن که همی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بذرای شما به جهان گفته میتانیم که آنها در حساب حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروند، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شود. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی سبیر، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات کت مأسات بین‌المللی که به جهان سوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. این قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته بره و واخو خبر هم نمیسن، چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام فابریکاتی که در افغانستان هست اکثریتش در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی با اداره یونیسف و بعضی دونرها در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتو نیست که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم، ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه و ما تقریبا در حد بسیار زیاد دامی مقصد خود کامیاب شدیم.
ما او روز یک مصاحبه داشتیم امرای شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن اونا میتونن که در ساحه طبابت در ساحه این مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای از این که یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است و یک چیزی که به شما واضح کنیم در هسپتال در فابریکات دواسازی در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه، چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه حوصله چون در اونا زیاد است، به همین خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است، اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شوه. مثلا خانم اگر مریض شوه پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکا کدام نظر اظهار نظر کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز این احساس نشده. جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه، دکتر نسائی ما الحمدلله بسط بسیار اعلی و بسط کامل اندازه کامل ما در افغانستان داریم. همین ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ای را ما بخین درک نکردیم. داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و به شکل پروپاگاند و این چیزا ای را استعمال میکنه و ما میخوایم که از همین مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم او الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکردیم.
آخرین جملات تانه بگیرین دیگه، چی آرزو دارین بگوین؟
ما همی ارزو داریم که یک روز تمامی افغان ها که افغان باشه و در داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار زیاد تشکر الحاج محمد سعید صدیق رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سهره که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسی آسد. ارے برائے خدا کنی بمراد دل رسیا سر بمراد دل رسیا سر سہرے کے رو بخدا کنی بخدا کے فیض دعا رسر بخدا کے